أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا من لقى اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هدي ثمار الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم. خب در خصوص شؤون قاضی منصوب بحث رو شروع کردیم. مقدمتاً چهار نکته و جهت رو یادآوری کردیم و در مجموع خواستیم عرض بکنیم که ما از شؤون قاضی منصوب اگر بحث میکنیم در ظرف نظام قضایی و در ذیل دولت اسلامی با فرض اینکه نظامی برپا باشد، دولتی مستقر باشد و قوایی فعال باشند، دوائر و نهادهایی به انجام وظائفی از بخشهایی از وظائف دولت رو مشغول باشند و با وجود قوه قضاییه، با وجود ولی امر، با لحاظ وجود قاضی القضات و با لحاظ وجود سایر کارگزاران و عوامل دخیل در فرآیند دادرسی، ما باید راجع به قاضی منصوب صحبت کنیم، یعنی در این ظروف بحث میکنیم، چون که این فرض و چنین تلقی اختزاعاتی داره. یعنی ممکن است که ما بعضی از وظایف رو، احیانا بعضی مواصفات رو نخواهیم بحث کنیم، در حالی که اگر این فرض ها نبود باید بحث میشد. ممکن است بعضی از اختیارات رو احیانا سلب کنیم از قاضی منصوبی که در چنین ظروفی داره کار قضایی انجام میده، که اگر این ظروف چنین نمی بود، چنین وضعیت فعلیتی نمی بود، قهران ممکن بود بگیم که مثلا وظایف قاضی بیش از این هاست. این رو برای اینکه توجه بدیم که ما در چه ظرف و شرایطی بررسی میکنیم شؤون قاضی منصوب رو، این چند نکته رو جلسه گذشته عرض کردیم. حالا وارد مجموعه مواصفات قاضی منصوب میشیم. اینها رو چنانی که ما در مواصفات قاضی القضات اجمالا بحث کردیم، مواصفات رو اونچه رو که باید قاضی از اونها برخوردار باشه، اینها رو به چهار قسم تقسیم میکنیم. در آغاز این فصل نقل قول کردیم از بعضی از اعازم و خاص از شرایع و جواهر که ملاحظه کردید حد اکثر 8 وصف رو بیان میکنن و نسبت به بعضی از اونها احیانا اجماع هست، ولی نسبت به بعضی از اونها این گونه نیست. بعضی از اونها رو قبول دارن، بعضی قبول ندارن. یعنی همه اون چرا که در فقه ما به طور متعارف مطرح میشه، 8 یا 7 و با توجه به اختلاف که هست گاهی 6 گاهی بشه 5 وصفه که بحث میشه. اما اوصاف و مواصفاتی رو که ما بحث خواهیم کرد عددشون ممکنه به بیش از 20 وصف منتهی بشه، ولیکن بسا در این تقسیمات به این جهت توجه کنیم که وقتی ما میگیم مثلا 20 یا بیش از 20 وصف، بدونیم که بعضی از اینها، یعنی بعد از آنی که این تقسیم ماهوی رو که الان عرض کردیم که توضیح بیشتری خواهیم داد و در گذشته هم راجع به قزلقزات بحث میکردیم، اینها رو عرض کردیم طبعا حضور ذهن دارید، اما ممکنه بگیم بیش از 20 یا شاید قریب 30 وصف رو برای قاضی میشه مطرح کرد، اما در یک تقسیم بعضی از اینها شروط وجوب دند، بعضی از اینها شروط کمالند. شروط وجودند یعنی اگر چون این وصفی نبود قاضی اصلا حق قضا نداره. مثلا فرض کنید که عقل، این دیگه خب اجماعی است، اگر احیانا عقل در حد رشد، نه عقلی که مثلا صفی هم داره، صفی که دیوانه نیست، صفی با مجنون فرق میکنه، کم عقله، شاید بشه گفت به تعبیر عامیانه شیرین عقله، اما عقلی داره، در مجموع ممیزه. اینا کافی نیست، عقل رشید لازم است. مثلا در فقدان چون این وصفی دیگه هیچ کسی نمیتواند متصدی قضا بشود، این مثلا شرط وجود است که اگر باشد ولایت قضایی منعقد میشه راجع به یک فرد، نباشه منعقد نمیشه اصلا. بعضی دیگه هم ممکنه که شرط کمال باشه، مثلا ما در قزلقزات این بحث رو مطرح کردیم که قزلقزات داره یه حالت معنوی باشه و یا حتی فراتر از تقوا برخوردار از ورع باشه، ورع بالاتر از تقواست. خب ممکنه کسی بگوید که اینها شرط کمالند نه شرط وجود. حالا اگر یک فردی که جامعه شرایط از جمله آدم متدینی است، مؤمن است و حتی احیانا میشود گفت متقی است، اما ورع نیست، دارای ورع نیست، ورع غیر از تقواست، تقوا بازداشت نفس از ارتکاب به معاصی است، ولی ورع یعنی حریمداری و حتی به حریم گناه هم نزدیک نشه و تنها مرتکب معصیت نشه که به حریم گناه هم نزدیک نشه که مبادا پاش بلغزه. خب یسی فراتر از تقواست. ممکنه کسی بگه مثلا تقوا که اگر نباشد عدالت هم مخدوش خواهد شد، باید قاضی عادل باشه، باید قاضی متقی باشه، این شرط وجوده. اما مثلا ورع شرط کماله، بهتر است که آدم محتاطی باشه. خب از بعضی روایت هم بسابش همین استفاده کرد، در مقبوله داره که اگر مثلا تعارضی بین آراء دو تنی که به اونها مراجعه شده پیش آمد، می‌فرماد مثلا به اورع مراجعه کنید، اونی که از ورع بیشتری برخوردار است. خب جنبه کمالی داره، در واقع شرط کماله و اصل ورع بسا شرط کماله، یا اورعیت بسا شرط کمال باشه. شاید حسب بعضی از آراء مثلا اعلمیت هم شرط کمال باشه، اون که مهمه اجتهاده، مجتهد باشه، اما اینکه اعلم و علما باشه تو بر دکت الغزاتی که بزنه که لازم نباشه، ولی خب اگر اعلم باشه بهتر است، شرط کمال است. لذا اگر ما 20 تا احیانا 30 تا وصف و مواصفه رو حتی اگر برشمردیم و بحث کردیم، به این معنا نیست که همه اینا شروط وجودند. آیون وقتی دارن از 8 یا 7 یا 6 یا 5 وصف سخن میگن، اونا اینا رو به عنوان شروط وجود تلقی میکنن. و هرچند ممکنه کسی بگوید هر 8 شرطی که گفته شده اینها همگی شروط وجودند، نه فقط 5 تا اینا، 6 تا اینا، 7 تا اینا، و احیانا اثبات کنه که بیش از اینا هم شروط وجود هست. بعضی دیگر از شروطی رو که ما شروط کمال ممکنه قلمداد کنیم، شروط کمال قلمداد بشود، اینها رو با جزء شروط وجود به حساب بیاد. این مشکلی نیست، ما تابع ادله باید باشیم. در هر صورت عموما در خصوص مواصفات قاضی در همین حدود بحث میکنن و بیش از 8 شرط و وصف رو کسی بحث نکرده، ولی خب وقتی مداقه کنیم ممکن است که بعضی شروط رو بیافزاییم. در مجموع این شروط و مواصفات به لحاظ ماهوی سنخه وصف و شرط به 4 قسم، 4 گروه دستبندی میشن. یکی صلاحیات ذاتی، اون چی که در ذات آدمی هست، در متن وجود آدمی است. مثلا بلوغ جزء وجود فرد است، عقل جزء وجود فرد است. دسته دوم صفات انفسیه است، بعضی از جهات درونی است، عناصری است و جنبه ها و حیثیاتی است که به درون آدمی باز می‌گرده. مثلا در حوزه عقیده، شرط ایمان، شرط اسلام، اون اولی ها گروه اول که ذاتیان اکتسابی نیستن، عقل که قابل اکتساب نیست، یا دارد کسی یا ندارد، ذکورت قابل اکتساب نیست علی الفرض، یا فرد مذکر هست یا نیست. اما انفسیه، صفات انفسیه که دستی که از اونا به صفات انفسیه ما تعبیر میکنیم به صلاح خاص خود ماست، اینا قابلیت احیانا اکتساب دارن، مثل اجتهاد. کسی ندارد و به طبع افراد که مادرزادی مجتهد نیستن، بگذاریم از بعضی ها که یا ادعا میکنن که مثلا 15 سالگی حکم اجتهاد داشتن، که حالا 15 سالگی یا اصلا طرز بچه مثلا نوجوان در این سنین اولیات احکام شد بلده تا مجتهد شده باشه. که یادم تعجب میکنه از این حرفایی که بعضی ها میزنن راجع به بعضی ها، که این بالا بردن شأن اون فرد نیست، پایین آوردن ارزش اجتهاده. یعنی عوام مردم وقتی اینو بخوان که یه کسی، یه مرید، یه آدم علاقمندی در سایت یه کسی بنویسه ایشون 15 سالگی اجازه اجتهاد گرفت، او خیال میکنه داره این آقا رو بزرگ میکنه، خب این نابغه بوده، خیلی درس خونده بوده. ولی در واقع وقتی مردم عوام وقتی بخوانم میگن خب 15 سالگی که کلاس ششمه، نوابغم کلاس ششمه، حالا خیلی که نابغه باشه دیپلم میگیره تو 15 سالگی، اما دکترا نمیتونه بگیره، حالا دکتر گرفتنم به معنی صاحب نظر و نظریه شدن نیست. استاد تمام بشه، استاد ممتاز بشه، تألیفاتی داشته باشه، تو 50-60-70-80 سالگی تازه میشه استاد ممتاز مثلا. و متخصص شدن در علوم دیگه خیلی سهل تر است از متخصصان در مثلا فقه و اصول، برای که میدونیم کسی فیزیک میخونه که دیگه فوقش حالا مثلا ریاضیات هم باید خونده باشه مثلا، اما لازم نیست شیمی بلد باشه، لازم نیست از علوم انسانی چیزی بلد باشه. اما کسی اگر مجتهد فقهی بشه، مجتهد فقیه مجتهد بشه، بخواد بشود، خب علوم فراوانی رو باید فرا گرفته باشه. این آدم باید ادبیات عربیش فوق‌العاده باشه، این آدم باید تاریخ اسلام بلد باشه، این آدم باید اصول و این گستردگی رو باید بلد باشه، باید قواعد فقهی بلد باشه. و همینطور از امام عرض کردیم 9 دانش رو مطرح کردن که این اقل موارده و موارد فراوانی هست که ایشون در اون کتاب رسائلشون، در اون بخش اجتهاد تقلید کتاب رسائل، اونجا احیانا نپرداختن. واقعا الان کسی اگر آشنایی، نمیگم تخصص، آشنایی با علوم انسانی نداشته باشه میتونه مجتهد بشه، میتونه اجتهاد کنه، لاغل ندونه اقتصاد چیه، پول چیه، بانکداری چیه، میتونه فتوا بده تو این موضوعات. این در واقع پایین آوردن سطح اجتهاده و در نتیجه عوام که اون خود میگه عجب اجتهاد چقدر آسونه، چقدر کم‌مایه است، چقدر تنکه. به هر حال این نیست. علم، کسب علم برای حد اجتهاد موابق هم به هر حال باید 10 سالی خارج خونده باشن، 10 سالی هم سطوح طول میکشه. بگیم خیلی نابغه بوده، 5-6 ساله سطوح تمام کرد، 5-6 سال هم یه دور هم خارج اصول دید، لاغل 12 سال بعد از طلبگی خونده باشه. اگر واقعا عبوقی و استعدادی داشته باشه خب ممکنه مجتهد بشه، اینو در نوابغ و نوادر نمیشه انکار کرد. نقل است که اما اون اوائل که شاگردای شهید صدر به ایران آمدن، اونا نقل میکردن که ایشون 2.5 سال نیم دوره خارج اصول آیت الله خویی رو شرکت کرد، بعد دیگه خودش از خارج شروع کرد. خب شهید صدر نابغه است، نمیشه گفت همینطوری هستن. به نتیجه تحصیل علم در واقع اکتسابی است و با دشواری هایی، و این هم یه گروهی دسته به حساب میاد. دسته سوم اون عناصری است که مربوط می شود به جنبه های فکری فرد، جنبه های ذهنی فرد. باید قاضی دارای ذهن سالم باشه، حافظش خوب باشه، حواس پرتی نداشته باشه، به اصطلاح ذهن فعالی داشته باشه، ذهن زندهی داشته باشه، ذهن زایندهی داشته باشه. به هر حال بناس از لابلای پرونده های پیچیده که بعضی دعاوا و بعضی شکایت ها، بعضی جرائم اتفاق میفته، انقدر تو در تو و پیچیده است که ذهن خیلی قوی میخواهد. خب این حیث قدرت فکری در واقع کارایی های فقهی دسته سوم از این مواصفات و شرایطه. و قسم چهارم هم قدرات جسمیه و توانایی های جسمی است. ما به این ترتیب به 4 دسته اینها رو تقسیم میکنیم. البته بعضی مواصفات دیگر هم میشه افزود در قاضی قضات، مثلا فصلی باز کردیم در زمینه جهات اخلاقی، مواصفات اخلاقی که حالا اینجا ادغام میکنیم، مواصفات معنوی احیانا. در مجموع اینها رو گرچه در بحث از قاضی القضات اجمالا این فهرست مرور کردیم و غالب اینها رو بحث کردیم، ولی اینجا هم بسیار از اینها رو بحث کنیم و اون دستبندی رو باید توضیح بدیم. دسته اول از صلاحیات الذاتیه للقاضی المنصوب، مثل اعتبار طهارت مولد، مثل اعتبار ذکورت، مثل اعتبار عقل و احیانا اعتبار رشد فراتر از عقل عادی. دسته دوم از صفات الانفسیه للقاضی المنصوب، اینا را ما به تفصیل تعریف خواهیم کرد بیشتر از این که الان احسو بجمالم. و اونها گفتیم عناصریست، شرایط و اوصافیست که در انسان پدید میاد، اکتسابیه ولی درونیه. مثل مثلا سلامت جسم، سمع و بصر و امثال اینا برونی نیست. فی اعتبار الاسلام، فی اعتبار الایمان، فی اعتبار العداله، فی اعتبار الاجتهاد، فی اعتبار کونه ولیعا بالامور القضائیه. باید تزلعی در مسائل قضایی داشته باشه. لذا احیانا دوره های آموزش قضا و کارآموزی برای قضات الان میذارن، حالا به هر مقداری که احیانا اجرا میشه. اینها برای اینه که بالاخره وادی قضا رو فهم کنه. اینجور نیست که فکر کنیم اگر این 7-8 باب مربوط به قضا رو که در کتب فقهی ما هست اینا رو کسی خونده باشه کافیه. بخیر، زیر و بم و ریز و درشت بسیاری داره امر قضا و فرایند دادرسی. باید کسی تزلعی داشته باشه، یک مهارت‌هایی رو باید کسب کنه. و اینجور قضایا فنون خاص خود رو دارد، با یه فنونی باید آشنا باشه که بتونه این مسئولیت سنگین رو به عهده بگیره و به سرمنزل مقصود برسانه.
کشفشن
یه نظری مشکل مثلا خود بحث عقل، بحث عدالت که فرد تا زمانی که در معرض قضاوت قرار نگیره تشکیل ترین های به شسورت اینا نکاتی هست که بله، خلو برحال یه وقت کشف واقعیه، یعنی خود این بازی بحثه، یه فرقه که آیا اینا بعضیشون که حالا قابل کشف نیست فرم شما، اینا شرط علمی هن یا شرط نفس الامری هن. یعنی با بالاخره در ظاهر این فرد باید عادل بوده باشد و ما عادل ببینیمش، عادل بدانیمش، شرط علمیه. اما اینکه واقعا در نفس الامر هم این عادل احیانا در خفا معصیت نمی کنه، معاصی کبیر مرتکب نمیشه، اینو خب نمیشه کشف کرد. اون که اینا شرط علمی باشن، همین مقدار کفایت کنه. در چه از ظواهر میشه، خب برای اینجور موارد خب راه های تعاریفی هست، رتبه بندی هست، راه های برای احیانا احراز قابل طرح. اینا شاید از جمله مباحثی باشه که در ذیل این موارد مورد بحث قرار بگیره. اما در هر حال پاره‌ای از جهات هست که اینها در واقع جنبه درونی دارند اما اکتسابی هستند، که از جمله مثلا اجتهاده. ما مواصفات اخلاقی رو در قاضی القضات تفکیک کردیم. اینجا رو اینجا ما در ذیل همین قسمت داریم میریم، ولی میشه تفکیک کرد. مثلا اینکه قاضی ولا خصائص روحی، از یک خصائص روحیه‌ای برخوردار باشه، خصلت‌های روحی متعالی و از فضائل باید برخوردار باشه، شجاع باشه. قاضی که ترسو باشه نمیتونه با ظالم و قاصب زورگو برخورد کنه، ممکنه حکم قاطع نتونه بده. شجاع باید باشه، استقامت داشته باشه و صلابت و سلامت داشته باشه. امثال اینجور موارد باز میتونه در زمره جهات به اصطلاح اوصافی و مواصفاتی قاضی قلم داد بشه. دسته دیگه الکفاعات الفکریه للقاضی المنصوب. امروز کفایه را با کفاعه فرق میذارن در محاورات عرفی به ادب عربی معاصر. کفایت این کافی بودن، در مقابل لزوم حداقل. کفاعه رو به یعنی کارآمدی به کار میبرند و اینجا ما منظور این دومیست. کفاعات الفکریه، یک کارایی های فکری باید داشته باشه، باید ذهن زنده و زایا و ذهن نقاد و احیانا نقاد و گر می داشته باشه در تشخیص مسائل، در تفکیک مسائل، در تحلیل مسائل، حوادث و وقایعی که در اونها جرم واقع شده به او ارائه میشه، او باید بتونه دقیق تحلیل کنه، تبیین کنه. کفاعات فکریه، حافظه خوب داشته باشه و جهاتی از این قبیل. دسته دیگه القدرات الجسمیه، القابل منصوب، توانایی های جسمی. قاضی یک از توان جسمی برخوردار باشه، بناست که یک ساعت، دو ساعت، گاهی پنج ساعت، شیش ساعت، گاهی بیش از اینها یه وقت مجلس قضا طول میکشه، مسئله جنجالیه، جرائم مثلا پیچیده است، جرائم دست جمعیه، خب باید بتونه تحمل کنه از جسمی. به لحاظ اینکه بالاخره باید امکان استماع داشته باشه، از سلامت سامع و سامعه باید برخوردار باشه، امکان مطالعه پرونده رو داشته باشه، امکان تشخیص و هویت افراد رو باید داشته باشه، خب باید از چشم سالم برخوردار باشه. توانایی های جسمی هم در واقع دسته دیگری و گروه دیگری از این شرایط و اوصافه که خب این خب بحث شده است دیگه. به هر حال سلامت اعضا، سلامت حواس و بری بودن قاضی از عما و سمم و خرس و امثال اینها، اینها مورد بحث اتفاقا قرار میگیره. معلولیتی که مزاحم انجام وظایف باشه نه، مشکل نداره. فرض کنید یک کسی جانباز یه دست نداره، فرض کنید دست شب نداره مثلا، باید بنویسه و دست راستش می‌نویسه، دیگه بیش از این احتیاج نداره. اما یه وقت هم هست که وضعیتی است که قادر نیست مثلا به حرکت، قادر نیست در یه شرایطی مثلا برای اقل انجام وظایف که بنشینه دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، بتونه مقاومت کنه مثلا، آنچنان است که یه روب که میشینه یه خسته میشه، حال وضعیت نداره. این توصیه هایی که در روایات ماست خیلی توصیه های ظریفی هست، من از اینکه در حال خستگی بر دکت الغذا نباید تکی زد، در حال خشمگینی بر دکت الغذا نباید، اینا در واقع مبلغش همین هست، در حال خستگی برای که بتونه طاقت بیاره و نخواد سر تای پرونده رو زود هم بیاره چون خسته است جمع باشه بره. یه توانایی جسمی لازمه، سن خیلی بالا که امکان احیانا داوری و دادرسی رو آنچنان که باید و شاید از فرد صرف میکنه، خب این طبعا ولی نیست که اون جهاتی و مقداری از سلامت که با نبود و او فرد قادر نیست وظایفش رو درستی انجام بده. اینا در واقع متناسب، اینا مجموعه اوصاف و جهاتی است که با دستبندی شده باید مورد بحث قرار بگیره. البته هم طور که عرض کردیم، چون در قاضی رو، قاضی منصور رو در ظرف دولت میبینیم، بسا در مقام رأی بریم جلو فرد بفرمید که در یه مواردی احیانا بعضی از اینها رو لازم ندانیم، تا ببینیم حسب مورد به چه نقطه خواهیم رسید انشاءالله. صلی الله علیه و آله.